بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اولین مبحثی که در اینجا طرح خواهد شد مبحث شناخته شده و کم و بیش مطرح شده در منابع و متون مختلف هست تحت عنوان معنی و مفهوم علم انسانی دینی، البته با یک تأکیدی به نسبت به تعلیم و تربیت. این اولین فصل از مباحث ماست. در این فصل ما ابتدا فروض و تصاویر موجود و یا قابل ارائه را فهرست میکنیم و بعد هم طی چند جلسه یک مروری به تک تک این تصاویر خواهیم داشت. اما این تصاویر به این ترتیبی بود که فکر میکنم سه تصویر رو اشاره کردیم جلسه قبل، چهار تا که به این ترتیب بود: یک، تصویری که علم را، علم دینی را ناشی از تصرف و دخالت کردن گزاره‌های توصیفی مبنایی ناظر به اون علم و متخذ از کتاب و سنت تعریف می‌کرد. این یک تعریف بود که گزاره‌های توصیفی مبنایی ناظر به یک حوزه ای را، این یک بود که این دخالت در مبانی بود. دو، این بود که موضوعات و مسائل و فرضیات را از دین بگیریم و به در فضای یک علم با همون متد خود اون مطرح بشه. سوم این بود که فرضیات تولید شده در یک علم را بر دین عرضه بکنیم و با شناختی که نسبت به اون موضوعات با روش دینی ایجاد به دست میاد، احیانا یک اصلاح و تعدیلی در مسائل علم پدید بیاد. اجمالش این بود که تفاصیلی داره در بررسی ها بعد عرض خواهیم کرد. این سه. و چهارم این بود که نه، عرض شود که گامی به جلوتر بریم با یه تصویری که در حوزه تغییر در حوزه روش ها ایجاد بکنیم، متدولوژی علم ایجاد بکنیم بر اساس نگاه دینی یا فلسفه اسلامی، بگوییم که این تصویری که الان وجود داره در خصوص علم که تک متدولوژی و بر متدولوژی علمی تجربی در حقیقت تکیه داره، بیان بگیم که نه، مسائلی که در یک علم هست می شود اون را با چند روشی مورد بررسی قرار داد، روش های وحیانی و روش های عقلی و اینها را هم جزء علم و پیکره علم به شما را بود. این مستلزم این بود که در حقیقت ما یه مقدار اصطلاح علم را از این مفهوم ساینس و علم تجربی تغییر بدیم و تعمیم بدیم. هر یک از اینا مناقشاتش و اینکه نهایتاً قابل قبوله یا قابل قبول نیست در آینده خواهد اومد. این چهار تصویری بود که در جلسات قبل ارائه شد و در حقیقت در برخی مبانی از دین گرفته می شد، در برخی از تصویرها در حوزه مسائل توجه به دین می شد و در چهارمی دو سه و در چهارمی روش تغییر می کرد. البته روشنه تغییر در روش یا افزودن یه روشی در حوزه یک دانش عملا حیطه مسائل اون را هم توسعه میده. یعنی تصویر چهارم در واقع موجب میشه که ما مسائل رو هم توسعه بدیم. پس دخالت در مبانی در حوزه یک، در حوزه مسائل دو و یا در حوزه روش و متدولوژی سه. اولی مبانی بود، دو سه به نحوی به حوزه مسائل و موضوعات و فرضیات و نظریات برمیگشت و چهارمی به حوزه روش. این چهار تغییر در دین به واسطه معارف دینی و یا چهار تصویر از دخالت معارف وحیانی و دینی در حوزه علم به ذات بود، یعنی به شکلی بدنه و چارچوب اسکلت علم یک تغییری میکرد در علم. فعلا بحث همه ما بحث ما علمه و حتی اون تصویر سومم را یک اصلاحی در تبیینش امروز داشتم، بحث بیشترشون در تفصیل بررسی ها خواهد آمد. و اما پنجمین تصویر این است که در حوزه غایات علم و اغراض علم دین حضور پیدا بکنه. در حوزه غایات و اغراض، یعنی ما علم را و یک دانش و دیسیپلین علمی را از علوم انسانی را در خدمت اون اغراض و اهداف دینی قرار بدیم. به این معنا که ما از روانشناسی یا علوم اجتماعی استفاده بکنیم برای اینکه اون خودسازی محقق بشه یا تعلیم و تربیت دینی محقق بشه. در اینجا ما مفروض میگیریم که اون نظریه علمی که در روانشناسی یا اقتصاد یا سیاست یا هر جای دیگه آمده، اون رو مفروض میگیریم که درست است، مفروض و صحه میگیریم، مفروغن میگیریم که این درسته و یک پشتوانه کارشناسی داره. با مفروض گرفتن این صحت این گزاره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، روانشناسی میگیم این را در خدمت اهداف دینی قرار میدیم. شخص میخواد خودسازی بکنه، برای این خودسازی میبینه این گزاره‌های روانشناسی خوب میشه ازش استفاده کرد، یا میخواد در حوزه تربیت دیگران اقدام بکنه، میبینه این نوع گزاره‌ها خیلی خوب اثر میکنه. اون نظریه مفروض الصحه گرفته شده، میاد کاربردش معطوف به یک هدف و غرض دینی میشه، یا در حوزه اقتصاد همینطور، در حوزه سیاست همینطور. شما ببینید کسی فرض میگیره تو همین نظام مثلا جمهوری اسلامی، فرض میگیره این نظریه مراجعه به آراء مردم، فرض میگیره این چیز درستی است، یه پشتوانه علمی داره در حوزه سیاست، میگه من همین را میام در خدمت اغراض دینی قرار میدم، برای پیگیری اغراض دینی این را در خدمت قرار میگیرم. یا فلان نظریه در حوزه این که چگونه میشه درون را متحول کرد یا انگیزه را تغییر داد یا ذائقه افراد را تغییر داد، میگه تو حوزه تبلیغ ارتباطات، میگه با این متدها شما میتونید ذائقه آدم‌ها رو تغییر بدید. خب همین رو در خدمت تغییر ذائقه اشخاص به سمت دین به کار میگیریم. الا ماشاءالله این مصداق داره و این در حقیقت یک نوع ارتباط دین با حوزه علم میشه در غایات و در کاربرد. البته غایات که اینجا میگیم در کاربرد اون در چه هست. این دو سطح داره، این تصویر پنجمی که عرض کردم دو سطح داره، اینو دقت بکنید. یک باره که این کاربرد، کاربرد عادی و عرض شود که سطحی یا عادی و متعارف، اون دیدگار اون روش علمی که در فلان دانش تولید شده، اینو میگه برای اینکه من این اقدام رو بکنم عین همون روش رو برمیدارم به کار میگیرم. این در یه لایه رویین سطحی است، این کاربرد روش‌ها یا دیدگاه‌های علمی در خدمت اغراض دینی. اما گاهی از این خود میره جلوتر، شبیه حالا همین مثلا جمهوری اسلامی که گفتم، یعنی در حقیقت از یه مدل علمی یا روش یا نظریه علمی برای غایت دینی استفاده میکنه، ولی این استفاده چه ارز کنم مکانیکی ساده سطحی نیست. این استفاده که میخواد بکنه باید بیاد یک با اون یک نظریه درست بکنه و تصرفات فکری و علمی و اینها نیازمنده. این یک سطح عمیق‌تره. بنابراین گاهی بله در حوزه اجتهاد دینی، نظریه سازی دینی، آره گاهیه که ما محض، یعنی راحت میگیم که گفته که زائقه مردم رو که میخوای تغییر بدی این کارو بکن. این من الان میخوام زائقه مردم رو الهی کنم، این اون روش رو میگیرم به سادگی به کار میبرم. اما گاهیه که نه، اون کارگیری اون نظریه برای کاربرد و یک در مسیر یک غرض دینی نیاز به یک تولید فکر و اندیشه ای داره. خیلی جا اینطوره، مثلا وقتی میگیم جمهوری اسلامی، این در واقع ما از یک رأی و نظری که در اونجا بوده استفاده کردیم، ممکنه اصلا اون تو دینم نباشد و من الان مفروض این میگیرم که متون دینی اونو نگفته، ولی اون رو مفروض میگیریم، چیز درست مفروض میگیریم اون را و میخواییم در خدمت یک اندیشه دینی و تطبیق و پیاده سازی دین قرار بدیم. این در خدمت اون قرار گرفتن نیاز به تولید نظریه داره. این دو سطح داره، حالا دو سطح هم که میگیم یعنی در واقع طیف داره دیگه. گاهی این کاربرد خیلی مکانیکی عادی سطحی است، گاهی نه، این کاربرد مستلزم اینه که بیاد با اون دیدگاه های اجتهادی تولید نظریه بشه، تولید نظریه بشه و احیانا یه نوع تلفیقی است از چیزهایی که در دین اونجاست. مثلا البنک و لاربوی، بانک بدون ربا، اینجا ما اومدیم از یه چیزهای علمی استفاده کردیم، ولی این استفاده ساده سطحی نیست، با یک نظریه پردازی اجتهادی اومده یک دیدگاهی پیدا شده. این حیف داره، نوع استفاده از روش‌ها و نظریات علمی برای اغراض دینی. نخیر، تصور سوم این بود که اون نظریه با نگاه دینی اصلاح میشه. بعد میخوام بگیم این نظریه دینی هست یا نیست، اما اینجا ما اصلا نظریه رو مفروض الصحه گرفتیم، اصلا نمیخوام اون رو بگیم دین. اصلا فرض اینه که میگیم یه چیزی گفته که دین ورود در اون عرصه نداره. چی؟ در مقام کاربرد با اون یه تلاعمی پیدا بکنه، یه همچین تلاعمی باید پیدا بکنه، نه اینکه اون رو بگیم درسته یا درست نیست. در اون دیدگاه سوم میخوام بگیم این درسته یا درست نیست، رأی دینی بدیم در صحت و سقم اون. اما در اینجا نه، به کار میگیریم بدون اینکه با فرض اینکه این صحیحه. چی شما؟
تو نهایت
همون
علم در خدمت اغراض دینی، یعنی غرض دین رو ما با گزارهای علمی بشمیره. با یک، بله،
نه، ما الان این قسمت اخیر منظورمونه، یعنی استفاده از علم در کاربرد دینه. بله، اونم قابل تصوره. حالا من اینجا تعابیرم، هر دو تعبیر رو دارم، ولی تکیم بر اونه. اما اینکه علم بیاد بگه که دین بیاد بگه غایت این علم باید این باشه، حالا غایت هم که ما میگم غایت و غرض و اینها میگم، بیشتر نظرمون به فایده است. اون در حقیقت به این معنا به هم نزدیکه، این دوتا خیلی تفاوت نداره. یه وقت قبلا عرض کردم، توضیح بدم الان فرمان شما. ببین، ما قبلا عرض کردیم علم یه غایات داره، که اون غایت بذاته، اون فلسفه اصلی علمه، یک اغراض یا فواید داره. توجه کردید؟ ما اینجا حوزه فواید و اغراض و فواید ثانوی میگیم. این هر دو لایش رو که شما اشاره میکنید در بر میگیره، این عرض من، یعنی میتونه در بر بگیره. گاهیه که میایم یه نگاه حد اکثری داریم، میگیم علم میگه اصلا شما فواید این روانشناسی رو به این سمت ها ببر، یعنی این نظریات رو در تطبیق اینجاها به کار بگیر. گاهی میگیم که ما در یک نظریه دینی حالا میخوایم پیاده بکنیم، این نظریات علمی رو بردار استفاده بکن. اون چی که مهمه اینجا اینه که ارتباطی که این دیدگاه علم دینی با علم برقرار میکنه در حوزه فوائده، اغراض درجه بعده. اما اینکه تو غرضهای ذاتی یک علم تصرف بکنه، اون الان من منظورم نیست. بله.
اگر
مفروض گرفت، آره مفروض گرفتیم، این باید بعد بحث بکنیم، این بعد از این بحث خواهیم کرد وقتی که اینا رو همون بحث اول را، نظریه اول رو بررسی میکنیم، اینو خواهیم گفت. ببینید اینکه آیا این مبتنی بر این دیدگاهه که در بین آرا و نظریات علمی میتوانی آرا و نظریاتی گرفت که اسیر مبانی غیر مقبول ما نیست، یا اگرم هست این مبانی است که مبانی غیر مقبول ما نیست. اینکه حالا علم محض میتونیم داشته باشیم یا نه، این یه بحثه که بعد خواهیم داشت، یا اینکه نه ممکنه بگیم در یه جاهایی این نظریه به یه مبانی وابسته است که مبانی مشترکه. این مبتنی بر این پیش فرض، البته این پیش فرض رو بعد باز صحبت کنیم. خب
یه معنی است که حتی میشه این علم و گزارش که اون کاربردی که خود اون علم تعریف کنه، یه علم تبلیغات میگم بهت میگه اصلا برای سبی استفاده بکنی تریزاده ایجاد میشه. یک معنی است که حتی میشه آره میگیم آره درسته تریزاده ایجاد میشه. یه معنی دیگه است که حتی میشه نه این تریزاده ایجاد میکنه، اما ما هر تریزاده ای رو صحیح و مناسب با فضایی
نه، حالا ما مقصودمون اون نه، اون که هر تغییر ذائقه نمیدونیم اونها مفروض صحه نگرفتیم، یعنی مبانی در اشتخالت داره، ما اون اولی رو داریم میگیم. منطقه حالا میدونید دیگه از مهمترین بحثا در بررسی این تصاویر همینه که آیا ما نظریات خالص داریم یا نداریم. این همونیست که بعد بحث خواهیم کرد. این تصویر پنجم هست. تصویر که در اغراض و کاربردها و تطبیق دین در حقیقت یا دیدگاه‌های دینی از علم ما بهره بگیریم، بدون اینکه کار داشته باشیم این حالا چطوری مفروض و صحه میگیریم. تصویر ششم که تصویر ساده ای، حالا تا اینجا تقریبا یه نظم منطقی من آمدم جلو، بعدیاشو نمیدونم، حالا ممکنه که خیلی دیگه نظم خیلی دقیق نداشته باشه. تصویر ششم اون تصویر خیلی رایجیست که چندان اهمیتی هم نداره. مقصودمون از علم انسانی اسلامی علمی باشه که توسط مسلمانان تولید شده. این خیلی چیز مهمی نیست. در فلسفه اسلامی هم بعضی همینطور گفتن دیگه، میگن فلسفه اسلامی که ما میگیم یعنی اونی که دانشمندان مسلمان آمدن اون رو تولید کردن. این نسبتش به اسلام در حقیقت یه نسبت بلعرزه دیگه. در اون 1, 2, 3, 4 این نسبت خیلی قوی بود، در 5 نسبت یه مقدار بازم خوب بود ولی در رتبه دیگه نسبتاً پایین‌تری بود. در این تصویر ششم این نسبت خیلی نسبت مهم و چیزی نیست. بعد البته در بررسی خواهیم گفت که این تولید شدن یک علم توسط دانشمندان مسلمان در بررسی ها بعد خواهیم گفت، یک بار به معنای این است که دیدگاه های اسلامی اونها در این تولید علم اثر گذاشته، اگه این باشه برمیگرده به اون قبلی های. یه وقتی هم هست که نه، فضای اسلامی، فضای یک مرکز اسلامی، یک دانشگاه اسلامی، یک حوزه، یک جایی در این فضا این تولید شده و این خیلی امر مهمی نیست. اینم ششم. هفتم، علم آمیخته با از شبت که روی کرد الهی و با توجه به این که این حوزه کار او حوزه خلقت الهی است، اینم یک نوع تصویره. در واقع میگیم علم این علم انسانی یا غیر انسانی اسلامی است به این معنا که اون کسی که داره اینو تولید میکنه و فضای تولید اون علم، فضای اینه که توجه به این هست که این فعل الهی است. بازم با همون روش احیانا تجربی هم فقط انجام میشه، ولی توجه به این هست که این انسان مخلوق خداست. آره، یعنی روی کرده اون عالمه، اون روی کرده حالا ممکنه تو نوع آداب تعلیم و تعلم و اینا اثر بگذاره. فضا فضای در حقیقت توجه به این رویکرد الهی است و اینکه این محدوده و قلمرویی که دانش داره میکاود و جلو میره، این قلمرویی است که مخلوق خداست، معلول خداست، در حیطه قدرت و خلق الهی است. اینا ما این اون قبلیه.
نه.
اگر دخالت نده نه. اونجا حالا میگفتیم دانشمند مسلمان تولید کرده. گفتیم دخالت میکنه یا نمیکنه یا برمیگرده به قبلی ها یا نه. این است که توجه به این داره که این فعل خداست. کار او در مهد فعل خداست. از این جهت اسلامی میشه. به عبارت دیگه میگیم که دانش اسلامی بعضی از توجیهات و تفسیرات از مثلا نظر کسی مثل حضرت آقای جوادی در گوشه هایی از سخنانش اینه، میگه که دانش اسلامی دانشی است که یا در تشریع خدا دقت میکنه و کاوش میکنه، اسلامیه، یا اینکه در عالم تکوین که اون هم فعل خداست داره کاوش میکنه. چی؟ حالا ما اونا آره اینا داره ایشون، ولی ما حالا یه مقدار یه خورده چون اون که حالا خیلی دور میشه از چی، و اینا یه کمی چرب‌ترش کردم. میگم که اسلامی دانستن این دانش به دلیل این که در کتاب تکوین خدا داره کار میکنه و توجه به این هم داره. من اینا خود ایشون هم گاهی این جمله رو داره که توجه به اینها، و عرض شود که با این ترتیب در واقع و به این دلیل این شده علم انسانی یا غیر انسانی اسلامی. این تصویرهای بعضی این تصویرها در حوزه های غیر علم انسانی هم وقت رواج داره، بعضیش کمتره بعضیش بیشتره. البته این یک فاکتور رو تو مجموعه چیزهایی که مثلا در کلمات ایشونه من جدا کردم و به عنوان یه نظر و تصویر دارم میگم، ولی خیلی وقتا ایشون این رو با چیزهای دیگه هم در میآمیزه، با اینکه در مبانی علمم اون تصرف داره، در چیزهای دیگه تصرف داره. خب اگر اونام اضافه بشه اونا باید حسابش جدا بشه، ولی این شکل کار را و تصویر را من جدا سازی کردم برای اینکه دقیق تر بشه مسئله. میگه که همه فعالیت های دانشمندان اسلامی است. چرا؟ برای اینکه در حوزه موضوعاتی کار میکنن که یا کتاب تشریعه یا کتاب تکوینه. بله؟ حالا ممکنه که اصلاحالا یه جاهایش این به لحاظ موضوعه. این یک تصویر. یک تصویر هم که در جاهای دیگه همینو میگن، این تصویر چندم شد؟ هشتم. بله؟ هشتم تموم، هفتم تمام شد، هشتم. تصویر هشتم این است که ما اسلامی دانستن فعالیت های عالمان علوم انسانی و احیانا غیر علوم انسانی را به لحاظ موضوع و روی کرده موضوع ندانیم، بلکه به لحاظ روشش بدانیم، توسعه در روش بدانیم. به این معنا که بگیم روشی که شما به کار میگیرید روش تجربی است. این روش تجربی هم اسلام قبول داره، نه اینکه مبانی اسلام رو بیاریم اینجا، نمیدونم فرضیات یا مسائل اسلامی رو اینجا فرضیه بکنیم، چیزایی که قبل میگفتیم، نه. و حتی نه به لحاظ اینکه موضوع کار شما فعل تکوین الهی است، بلکه به لحاظ اینکه روش کار شما همین روشی که دانشمندان در حوزه علوم مختلف به کار میگیرن، این روش تجربی است، حالا با طیفی که داره. این روش مورد قبول اسلامه، اسلام ترغیب به این روش هم کرده. نه، روش شناسی علمی، میگه این روش شناسی تجربی شما، این متدولوژی علمی شما، این مورد قبول اسلامه. چرا اصلا شما این متدولوژی ها رو میگید اینا اسلامیه، اینا اسلامی نیست؟ میاد تصرف میکنه در روش شناسی، در روایی بخشی به روش علم. میگه روش علم روایی دینی دارد، مثل اینکه فلسفه هم همینطور. یک فیلسوفی آمده کار به دین نداره، با متد عقلی و نظری و فلسفی گزاره‌هایی رو استکشاف کرده. ما اصلا وارد این نمیشیم که مبانی کارش چیه، موضوعش چیه. میگیم این روش علمی اون، متدولوژی علمی. بله؟ اینجا الان کار به اون نداریم. حالا میگیم این روش شما، این روش شما مورد قبول اسلامه. قرآن هم به این نوع روش‌های مشاهده‌ای و عرض شود که تحقیق‌های میدانی، تجربی، مشاهده، به اینها قرآن و روایات ما هم توصیه کردن. اینا مورد ترغیب اسلامه، مورد توصیف اسلامه. ولذا رهاوردهای این روش میتواند مورد قبول قرار بگیره، به دلیل اینکه روش شناسی اون مورد قبول اسلامه. در تصویر هفتم میگفتیم چون در زمینه فعل خدا و کتاب تکوین الهی کار میکنه، همه این کارهایی که داره انجام میدن اسلامیه. در اینجا در تصویر هشتم میگیم به دلیل اینکه این متدولوژی و روش شناسی شما مورد تایید اسلامه، از این جهت عرض شود که این رو اسلامی به شمار میاریم. البته اینا در خیلی از جاها کلمات ایشون این دوتا رو با هم حتی ترکیب کرده، با هم جمع کرده این هفت و هشت را. میگه این کار اسلامیه. چرا؟ برای اینکه هم در فعل الهی داره تلاش میکنه و کاوش میکنه، موضوعش فعل الهی، هم به دلیل اینکه روششناسیش روششناسیست که مقبول اسلامه. مطمئن من این دوتا رو جدا کردم به خاطر بحث‌های جدایی که داره در منات و ملاک بحث، یه تمایزهایی داره این دو دیدگاه، از این جهت جدا کردم، ولی خیلی جایشون شکل ترکیبی دارن. حالا این رو میرسیم بهش. خود این گوینده گاهی این دوتای اخیر رو ترکیب میکنن، گاهی حتی اون اولی را برای همین احتراز از اینی که میگن ترکیب میکنن، ولی هر کدام اینا جدا جدا باید بررسی بشه. تو بررسی به این نکته کاملا انشاءالله توجه خواهیم کرد. این هم هشتمین مطلبی که هست. نهمین تصویری که باز به شکل ترکیبی در سخنان همین گوینده یا گویندگانی از این قبیل وجود داره این است که این رو حالا با بله، حالا در روش شناسی ممکنه بگیم یه جایی اسلام یه چیزی را منعی گذاشته، محدود کرده. طبعا اونو باید بررسی کنیم ببینیم ایشون اسلامی میدونه نمیدونه، اینا سوالاتی است که باید بررسی بشه در اونجا. این هشت. نهمین تصویری که باز میشه از درون این کلمات و گفته ها ما یه رگه‌ای استخراج بکنیم و جدا بکنیم این است که بگیم علم انسانی اسلامی یعنی اونی که یک کلیتی از اون دانش یا نظریه در اسلام آمده است، در متون دینی آمده و شاخ و برگ اون با روش تجربی گسترش پیدا کرده. ایشون در همین کلمات ایشون این سخن هم هست که شما یک قاعده استصحاب داشته اید، لا تنقض الیقین بالشک، این یک روایته، چند تا روایته، همش هم به یک جمله جمع جوری برمیگرده. این قاعده رو شما اومدید با یه روشی اجتهادی بست و توسعش دادی. ایشون مدعی هست، ما راجع به اینا البته نقد داریم، عرض داریم، بعد مفصل خواهیم گفت. بله، مدعی هست که در حوزه علم هم در همین توصیفات در ناظر به حوزه علوم انسانی یک قواعد کلی، یک ضوابط کلی در متون و متون کتاب و سنت آمده که همونها را علم با همون روش تجربی میتونه بسط بده. لا تنقض الیقین به شک را در تطبیقات و فروعاتش با یه روش عرصبت عقلائی شما بسط دادید، شده قاعده لا تنقض، قاعده طهارت، قاعده نمیدونم لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده وجوب حفظ نظام از این قبیل، علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، همش هم شده دینی شده. ایشون میفرم البته اونجا با روش عقلایی، با یه روش اصولی که اون روش هم روش عقلایی است، عین اون روش که تو دین نیومده. ما هم که اخباری نیستیم که بگیم برای تفریع و پیش تشقیق شقوق در این قواعد فقهی نیاز باید به خود دین برگردیم. نه، روش های استنباطی رو از عقلا و از بیرون میگیریم و اون روش ها چون مورد تایید اسلامه، اینا هم رو همه گفتیم فقهه، قاعده دینی است. این فرمول و معادله در این تصویر نهم در زمینه قواعد ناظر به توصیفیات و حوزه های علوم انسانی جاریه. میگه در اینجا که گفته است که حسد در حسادت، الحسد و یذیب الجسد، یا فلان وصف میگه یجذب الهم و الحزن، مثلا حسد اینطوره، یا العجب مثلا این اثر رو داره. اینا همه قواعد روانشناختیه، یه قاعده است در اسلام آمده. این قاعده با یک روشی که از شبد که شما در اون اعمال میکنید و متناسب با اینه که این روش چیه؟ روش تجربی است. اونجا روش عقلایی استلالت و متنه، اینجا روش تجربیه. شما این رو توسعه دادید. حالا یجلب الهم چه نوع همی میاره؟ پایدار، ناپایدار، چجوری زائل میشه، چجوری زائل نمیشه؟ میگه این تفریعاتی که بعد شما میارید اینا همه ذیل اون اصل کلی قرار گرفته و لذا این اسلامی میشه. ببینید این سه تصویر در حقیقت 6 و 7 و 8 شد دیگه، درسته؟ این سه تصویر 6 و 7 و 8 7 و 8 و 9 شد. بله، من چون اینا را تنظیمات نوشتم با اونی که میگم همیشه یکی دوتا کم و زیاد میشه، این دیگه این مصیبت توجه داریم. 7 و 8 و 9، این 7 و 8 و 9 را من انعمدن جدا کردم و الا در کلمات ایشون یک رفت و برگشتی داره و اگر مجموعه کلماتشون رو جمع بکنیم در حقیقت شاید بشه بگیم که اینا با همه، یعنی میگه علم اسلامی، علم انسانی اسلامی و حتی غیر علم انسانی اسلامی، ما اسلامی میگیریم برای اینکه موضوعش فعل اللهه و این روی کرد در اونجا هست. و اسلامی میگیریم برای اینکه روشش مورد تایید متون و منابع دینی ماست، و اسلامی میگیریم به خاطر این نکته اخیر که چی؟ نکته اخیر نهم چی بود؟ که تفریع اون قاعده کلی اصولی، قاعده کلی است که در متون دینی آمده، نام تفریع فروعات اونه. این سه تصویریه که احیانا در سخنانی و سخنان ایشون جمع شده، در نوشته های دیگرانی هم در دنیای اسلام اینجور که من حافظم الان چی میکنه شواهدی برای بعضی اینها در حالت جدایی یا تلفیقی هست، ولی هر یک از اینا بالقوه میتونه به صورت مجزا هم مورد تحلیل و توجه قرار بگیره، چون تو بررسی های بعد اینا جدا جدا است و ممکنه کسی اینا رو جدا جدا بگوید به این شکل در آوردیم.
ممکنه در نظر ایشون
هر کار بله ممکنه. ممکنه ممکنه ولی جدا هم گاهی ایشون میگه، ولی بالقوه اینا میتونه جدا جدا بررسی بشه. حالا ما جدا جداش کردیم که بتونیم تحقیقات بیشتری داشته باشیم، و البته اگر هم کسی بگه نه من مجموع اینا رو یه نظریه میدونم، اون وقت اون تحلیل جدا جدایی ما تکلیف اون ترکیبم روشن میکنه، ترکیبش هم رو بررسی میکنیم. الان خواهم گفت این تمام بشه، خواهم گفت که این ترکیب ها یه داستانی داره که عرض خواهم کرد. یک تصویر دهمی هم اینجا وجود داره و اون تصویری است که بگوییم علمی که احوال و اوضاع و احوال و تطورات جامعه اسلامی یا فرد در جامعه اسلامی رو بررسی میکنه. اینو مرحوم شیخ در اقتصادناشون اینجور که به خاطر دارم اشاره کردن و دیگران هم این رو گفتن، میگه جامعه شناسی اسلامی یا دینی این است که جامعه شناسی است که محیط دینی را مورد بررسی قرار میده. جامعه شناسی دینی یعنی اونیست که محیط اسلامی را بررسی میکنه. علوم سیاسی اسلام میگه علومیست که میاد اون مناسبات سیاسی جامعه اسلامی را مورد بررسی قرار میده. این مناسبات که در علم انسانی دینی و اسلامی مفروضه دو قسمه، یا مناسباتی است که مستقیم در پرتو ضوابط شرعی شکل گرفته، مثل که میاد یک کسی جامعه که در اون نظریه ولایت فقیه و قوانین اسلام حاکمه این را مورد بررسی قرار میده. گاهی هم هست که نه ضعیفتر از اینه، در جامعه سنت ها و آدابی که اولا و به ذات در مناسبات اسلامی بهش اشاره نشده ولی فضای حاکمیت دین یا ارزش های دینی یک اقتضاعاتی را داره، اون را بررسی میکنه، چون اون مناسبات اجتماعی سیاسی اقتصادی که در این تصویر مورد بررسی علمی قرار میگیره با همون متد علمی. این مناسبات دو نوع است، یه مناسباتی است که اولا و به ذات از اسلام آمده و حاکم شده. نوع دوم اینه که نه، مناسباتی است که در پرتو عرض شود که تعالیم اسلام این مناسبات شکل گرفته. میدونید وقتی که فضای حاکمیت اسلامی بیاد در یک قلمرویی همیشه اینجوری نیست که اون مناسبات عیناً در اسلام اومده باشه، خیلی وقتها اون مناسبات اسلامی یه مناسبات و ویژگی‌های دیگری رو ایجاد میکنه، مثلا معماری اسلامی. وقتی ما میگیم معماری اسلامی یعنی اون مناسباتی که در شعاع اون گرایش‌ها و اندیشه‌های دینی اینجور معماری پیدا شده. حالا اگه بیایم معماری رو بررسی کنیم، یا یه سبک زندگی که میگیم اینطوره، یه چیزایی است که ذاتاً اسلام گفته، یه چیزایی است که مستقیم اسلام نگفته، با عناوین ثانویه اسلام به اون توصیه میکنه، گاهی هم حتی با عناوین ثانویه هم نیست، عملاً اینجور فضای اسلامی که پیدا بشه خودش اون احوال هم رخ میده، اون اتفاقات هم رخ میده. یعنی نه 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 نه، میگه کسی که میاد اهل عبادت میشه، این اهل عبادت اصلا روانشناسی خاصی داره، یعنی عالم درونش یه جور خاصی شکل میگیره که اسلام رو اون فاکتورها و عوامل هم انگوش نذاشته که اینجور باش یا نباش، ولی عملا در پرتو عبادت و مسجد رفتن و اونو میدونم چی و چی و اینها، این حالات روحی پیدا میشه، میاد اون حالات روحی که در این فضای فرد یا جامعه محقق شده در پرتو اون تعالیم اسلام اون رو مورد بررسی قرار میده. برای مشخصه در همون اقتصادنا اگر مراجعه بکنید چون فرمان که علم اقتصاد اسلامی یک معناش اینه، ایشون یکی دوتا معنا بیشتر ندارن، این که من در مورد اقتصادنا میگم دقیقا اون خانده 30 سال قبل من است و دیگه مراجعه نکردم، فکر میکنم دو تا یا سه تا معنا رو ذکر میکنه، یکیش همینه، میگه خب این حالا نیست، باید بیان اقتصاددانان بیان بنشینن بگن که تو بازار اسلامی چه مناسباتی در داد و ستد هست، در چیزای دیگه‌اش هست. منتها من عرض میکنم این مناسبات گاهی مناسبات اولا و به ذات اسلامیه، گاهی ثانیا و بالعرض و چیزهایی از این قبیل. این دهمین تصویر و یک تصویر دیگری هم که خیلی مهم نیست میشود اینجا گفت اینه که کسی بگه که عرض شود که میشد اینو ما تو همون هفتم که گفتیم روی کرده چی اضافه بکنیم، ولی اینو باز جدا کردم. تصویر 11 که میشه در اون قبلی هم احیانا گنجان اینه که اسلامی بودن رو به معنای قصد قربت در تعلیم و تعلم و کاربرد آداب تعلیم و تعلم اسلامی در فضای یک علم به کار ببریم. آداب که میگیم، حالا من به عنوان شاخص برجستش قصد قربت گفتم، محور اینه، یعنی اینکه این دانش اسلامیه به خاطر اینکه در یک چارچوبه در حقیقت آداب تعلیم و تعلم و سبک تعلیم و تعلم اسلامی این تبادل میشه بین استاد و شاگرد و اینها، میاد همین علوم میاد در یه فضایی که اون روابط استاد و شاگرد و کلاس و این ویژگی هایی که در فضای تعلیم و تعلمه در تعلیم و تعلم علم به کار گرفته میشه. اینا دیگه همه نه 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 نه، علم راه خودشو میره ولی اومده تو این چارچوب تعلیم و تعلمش تو نظام تعلیم و تعلم اسلامی، فقط این آداب و سبک و ویژگی های اسلامی بر اون فضا حاکمه. خب اینا دیگه اسلامی شدنش خیلی بلعرض دیگه، خیلی فاصله داره، این چیز مهمی نیست و تردید داشتم تا آخرین لحظه اصلا بگم نگم، ولی به هر حال اینم قابل تصوره اما خیلی مهم نیست. خب مهم اون 10 تصویره. من در پایان این فهرست بعد از اون شروع خواهیم کرد به اینکه یکایک اینها را نقض و ابرام ها و مناقشاتش رو مورد توجه قرار بدیم، اما قبل از اینکه به اون بپردازیم در جلسه دیگر دو سه تا نکته را پس از این فهرست و تصاویر 10 گانه عرض میکنم، ضمن اینکه اگر الان یا بعد تصویر دیگری کسی به ذهنشه یا چون میشه اونم رو بگه که ما توجه بکنیم، چون چند تاش یک قاعده عقلی برش حاکمه اما بعضیاش دیگه صبر و تقسیم استقراء عقلی نیست در حقیقت، ولی احیانا ممکنه کم بشه، اضافه بشه و تکثیر بشه. خب اگر چیزی بود بعد ما هم استفاده میکنیم. اما دو سه نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، یکی این که این تصاویر 10 یا 11 گانه، این تصاویر 10 یا 11 گانه عمدتاً قابل تلفیق و ترکیبه، مانعت الجمع نیست اینها، مانعت الجمع نیست اینها، عمدتاً قابل تلفیق و ترکیبه. حتی ممکنه ما به یه معنایی با یکی دوتا ملاحظه خیلی کوچک کل اینا رو بگیم قابل جمعه، بنابراین این ترک اینها مانعت الجمع نیست، اما مانعۃ الخلو احتمالاً باشه، مگر اینکه حالا کسی تصویرهای دیگه‌ای رو بگه. و جمع اینها به شکل تلفیقی و ترکیبی میتواند فروض متعدد داشته باشه دیگه، اون حساب احتمالاتش با خودتون. شما 10 تصویر اینا میشود دسته ها و بسته های 10 تایی، 9 تایی، 3 تایی، 4 تایی داشته باشیم. و خیلی متفکرین هم هستن که به شکل اینا را 1، 2، 3، 4 تا تلفیق کردن در دیدگاه ها و نظریاتشون. اما این که این یک نکته. نکته دیگه اینه که در این ترکیب و تلفیق ها باید بعد ببینیم آیا ملازمه وجود داره یا نداره. ممکنه بین بعضی از اینها یک نوع استلزام منطقی باشه، بگیم اگر کسی اونو میگه اینم رو باید بگه، ولی بعضیشون اینجور نیستن. بنابراین مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوب شاید باشه اما مانعۃ الجمع نیست، بلکه ذو صور ترکیبی داره. این اولا. ثانیا این که بعضی از این فروض به هم پیوند و پیوست منطقی دارن، یعنی استلزام منطقی دارن. یعنی اگر کسی مثلا بگه در مبانی دخالت میکنه، احتمالا باید بگه در یه بخش مثلا روش یا جایی دیگه هم باید دخالت بکنه. منطقی. گفتم یه ملاحظه یکی دو جا داریم که اینو میگیم، ولی علل اصول اینطوره، ما قابل جمعه و علل و بعضی جاها استلزام منطقی بین اون هاست. این ثانیاً. نکته سوم هم در پایان این بخش این است که این تصویرهایی که ما اینجا گفتیم روش وحیانی را در واقع و یا روش اجتهادی را ناظر کردیم به حوزه علوم انسانی اسلامی. معارف را با یه روش وحیانی اجتهادی ناظر به علوم انسانی کردیم تا علوم انسانی اسلامی بسازیم. عین این قصه در روش فلسفی و نظری هم وجود داره، یعنی همه اینا نه، ولی بسیاری از اینها میشود فرض بگیریم که ما اصلا کار به اندیشه ها یا رهاورد های کتاب و سنت نداشته باشیم، بلکه رهاورد های عقل نظری را مورد توجه قرار بدیم. بنابراین که بگیم عقل نظری خودش در همش اینجور نیست که در چارچوب شرع قرار بگیره، عنوان یه چیز مستقل در نظر بگیریم. خیلی از اینا اونجا مطرح هست، یعنی ما یک فلسفه داریم، حالا اسلامی یا غیر اسلامی، این فلسفه نسبتی که با علم برقرار میکنه در همین چارچوب ها قابل تصوره. بعضی شاد نباشه، ولی غالبش اینها در اون فرض هم میشود تصویر کرد. اینم نکته سوم. اینا رو البته در بررسی ها بعد به اینم بازگشت خواهیم داشت و توجه بیشتری خواهیم کرد. نکته چهارم هم اینه که باز این تصاویر 10 یا 11 گانه‌ای که گفتیم اختصاصا در حوزه علوم انسانی نیست، حداقل پاره ای از اینها در حوزه های علوم پایه و نمیدونم مهندسی و فنی و در اونها قابل توجه و انحصارا در اینجا نیست. منتها حالا بحث ما رو علوم انسانیه و پرداخت دینم به حوزه علوم انسانی تو محورهای 2 و 3 بیشتره از این روز که در اونجا آوردیم. بنابراین مثل محورهای 2 و 3 کاربردش در حوزه علوم انسانی بیشتره، ولی در این حال اینجور نیست که در حوزه های دیگری غیر علوم انسانی اصلا نباشه. ممکنه گزاره هایی داشته باشیم که بشه این رو عرضه کرد و متناظرش کرد با حوزه علم تجربی، ولی بعضش نه، کاملا در حوزه های دیگه هم میشود توجه کرد. ولی لذا یه نیم نگاهی هم به رشته ها و قلمروهای دیگر داشته باشید چیز خوبی. پس از لحاظ روشی در نکته سوم میگیم نگاه عقلی فلسفی هم میشه بیاد و با اون دستمایه این تصویرها رو ما بازسازی بکنیم. در نکته چهارم میگیم که این تصویرهایی که اینجا گفتیم با همین شکلی که گفتیم غالبا در حوزه های غیر علوم انسانی هم قابل تصویره، منتها کاربردش خیلی وسیع نیست. خیلی وسیع نیست، بعضیش خیلی وسیع نیست، بعضیش هم البته وسیعه. این بله ما تو بررسی نگاهی به مباحث معرفت شناسی خواهیم داشت، ولی خب میخوام وارد مباحث معرفت شناسی فلسفی بشیم که خب باید بریم بحث معرفت شناسی. ما مفروض میگیریم بیشتر با تکیه بر معرفت شناسی حکمت صدرا و اینا مفروض میگیریم در بعضی اینها، کجا مفروض میگیریم، کجا حالا وارد بحث ممکنه بشیم نشیم، اینا رو تو بررسی ها خواهیم گفت.
نه
حالا اون یه بحث دیگه ایست. بعد از اینکه یه تصویر اینجا ما پذیرفتیم بر اساس دیدگاه‌های فلسفی یا دینی خودمون، اون وقت مبانی علم را تو همون تصویر اول، مبانی یک علم را که میخوایم سامان بدیم، بعد اون معرفت شناسی و انسان شناسی اونها را استخراج بکنیم و بیاریم در فضای اون علم قرار بدیم. حالا اونجا ما حرف خیلیه و اون کارهایی که تا الان هم شده کارهایی خیلی دور از آبادیه. یعنی ما معرفت شناسی، انسان شناسی هایی که داریم و آوردیم تو علوم انسانی، اینا مبانی بعیده است. مهم اینه که اون مبانی غریبه استخراج بشه، ولی اون کار که بخوایم بکنیم تا وارد علم میشیم بازم داریم کار معارفی یا فلسفی کلی میکنیم که صد بارم انجام شده. مثل که خب کتابایی هم دوستانی یا کسانی نوشتن تو همین حوزه ها، باز یه دور همون چیزای کلی که همه جا میگیم، همون معارف آیمسبارا، همون آوردن تو تعلیم و تربیت، تو اقتصاد هم میشه، مدیریت هم میشه آورد. اون خیلی هنری نیست، حالا اون در جای خودش. این چهار نکته هم در پایان این فهرست مورد توجه قرار بدید. ما علی‌القاعده دیگه وارد بررسی این تصاویر خواهیم شد، در حد میانه ای، نه خیلی مبسوط که بخوایم بعضی جا بریم تو ریشه هایی که در فلسفه ما آمده یا در معارف ما آمده یا اون ریشه هایی که در خود فلسفه علوم انسانی آمده، اما با نگاهی به هر دو بخش ما یک مبنا و ممشایی رو تو این تصاویر اتخاذ خواهیم کرد. تمرکز و مثال ها اونا رو هم سعی میکنیم به سمت علوم تربیتی و تعلیم و تربیت معطوف بشه. این تصویری است که اینجا ارائه شد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.